ساعت 21. اینجا همدان است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجدید میثاق هیئت وزیران با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان انقلاب اسلامی. رئیس جمهور با تمام توان برای عبور از بحرانها و خدمت به مردم تلاش میکنیم. ملت ایران با حضور حماسی خود دشمن را ناامید کرد.
ذخایر گازی ایران بزرگتر شد. کشف 8 تریلیون فوت مکعب گاز در میدان گازی تخت فارس.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت: صرفه‌جویی مصرف بنزین باید از دولت‌ها شروع شود.
هشدار به کشورهای منطقه درباره هر گونه همراهی با دشمن. دبیر شورای عالی امنیت ملی: در صورت تداوم جنگ اقتصادی، ایران آماده حمله و پاسخ به شبکه گسترده‌ای از منافع و شرکت‌های نفتی آمریکا در منطقه خواهد بود.
و اعتراف رسانه‌های آمریکایی به پیچیدگی معادله ایران. بلومبرگ: هزاران حمله و تحریم گسترده نتوانسته تهران را به تسلیم وادار کند. تشدید فشارها می‌تواند هزینه سنگینی برای آمریکا و بازار جهانی نفت داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم فرایپور و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
رئیس جمهور و اعضای دولت در استانی هفته دولت با حضور در برقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. آقای پزشکیان در این مراسم بر وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت همدلی مردم ایران که بیش از 170 روز است در میدان شعار ایستادگی می‌دهند بالاتر از هر قدرتی است و این قدرت است که دشمن را به تسلیم وادار کرده است. رئیس جمهور گفت با تمام وجود به دنبال حل مشکلات معیشت، تورم و اشتغال هستیم و تلاش می‌کنیم آینده مردم را به سوی عزت و سربلندی ببریم.
بنابراین بود که ایران سقوط کنه و مشکلات اونا ارزیابی کرده بودن و تصور بر این بود که اگر این کار رو بکنن در عرض ایران به نزلا خواهد شد. نه تنها نشد، بلکه قدرتی شد که دنیا در مقابل این ایستادگی، همبستگی و انسجام حیرت کرد و وقتی تحلیلگران میشینن توضیحی برای اینکه چگونه این ملت به قول امام شهیدمون مبعوث شد نمیتونم پیدا کنم. مردم عزیز ما کاری کردن کارستان و ما در مقابل این سختی هایی که الان وجود داره با تمام وجود در حال تلاشیم، ولی شرمنده ایم از این که مشکلاتی وجود داره و ما در جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار گرفتیم. خیلی راحت میگه که ما کوبنده ترین و یا وحشتناک ترین تحریم رو داریم بر ایران اعمال میکنیم و ما ایستادیم و داریم تلاش میکنیم که در مقابل این جنگ نابرابر بتونیم خدمتگزار مردمون باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه هم در این مراسم با بیان این که میخواستند نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند اما قدرتمندتر شد گفت ما یک جنگ پر افتخار را پشت سر گذاشتیم و در این زمینه نقش نیروهای مسلح و مردم بی‌بدیل بود.
این فشاری که بر گرده کشور گذاشته شد از هر جهت، از هم محاصره دریاییش، هم بمبارانهاش در بخش‌های مختلف، کم مسئله‌ای نبود. حداقل در منطقه ما تا اونجا که ما سراغ داریم یک دهم این فشار میتونست دولت‌ها و نظام‌ها و ملت‌ها رو از بین ببره. مجموعه اداره کشور در همه بخش‌هاش، هم بخش‌های مردمی، شهرداری‌ها، هم بخش‌های اداریش، هم بخش‌های عمومیش بسیار پر افتخار ظاهر شده.
کشف حدود 8 تریلیون فوت مکعب گاز در میدان گازی تخت فارس. این خبر را وزیر نفت اعلام کرد و گفت با احتساب ضریب بازیافت حدود 72% امکان برداشت حدود 5700 میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان وجود دارد.
خوشبختانه به لطف خداوند متعال و با همت همکاران سخت‌کوش من در صنعت نفت، خداوند این توفیق رو داد که بتونیم با کشف مقادیر عظیمی گاز در میدانی در جنوب استان فارس به ثروت ملی کشور اضافه کنیم. بیش از 7.5 TCF یا به عبارت بهتر 7500 میلیارد فوت مکعب گاز کشف شده که با احتساب ضریب به بازیافت حدود بیش از 72% امکان حدوداً 5700 میلیارد فوت مکعب استحصال گاز وجود داره. این میزان گاز معادل این هست که یک فاز پارس جنوبی به مدت 15 سال بتونه در واقع تأمین گاز بکنه. این حجم عظیم گاز خوشبختانه از یک ویژگی خاصی برخوردار هست و اون اینه که اصطلاحاً شیرین است. این شیرین بودن گاز باعث میشه که هم هزینه های عملیات توسعه ای کاهش پیدا بکنه و هم هزینه های عملیات بهره برداری. در کنار این حجم گاز، حجم عظیمی میعانات گازی رو ما داریم که مجموعاً همونطور که اشاره کردم ده ها میلیارد دلار به علاوه در واقع ارزش ذاتی اون گاز برای کشور ثروت جدید رو به بار آورده. آنچه که قابل تأمل هست این هستش که خب ما باید در اسرع وقت تلاش کنیم برای برنامه ریزی و اجرای عملیات توسعه این میدان گازی تا انشاءالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم از این میدان بهره برداری بکنیم و گازش رو در خدمت صنعت و سایر بخش‌های انرژی بر کشور قرار بدیم.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت گفت صرفه‌جویی که مصرف بنزین باید از دولتی‌ها شروع شود. آقای پزشکیان با بیان اینکه ما همچنان در مسیر افزایش تولید تلاش و در این حال به اندازه تولید توزیع می‌کنیم افسود مردم عزیز هم مثل گذشته با درک درست از شرایط همکاری خواهند کرد. منتها باید اصل صرفه‌جویی از دولتی‌ها و دستگاه‌ها شروع شود. آقای پزشکیان افزود برنامه‌ریزی کنید که چگونه می‌شود ماشین‌های دولتی و مصرف دستگاه‌های دولتی را کاهش داد و میزان ترددهای ماشین‌ها را پایین آورد. آقای عارف معاون اول رئیس جمهور هم در این نشست گفت دولت تمام توان و تلاش خود را بر کاهش مشکلات اقتصادی متمرکز کرده است. وزیر امور خارجه هم از آخرین مباحث مربوط به تنگه هرمز و سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران گزارشی به هیئت دولت ارائه کرد. مسائل مربوط به تسهیل ترددهای مرزی و گمرکی و گزارش مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور هم از دیگر موضوعاتی بود که در نشست هیئت دولت بررسی شد.
نمایندگان مجلس در جلسه گلنی امروز مجازات محکومان مالی را در صورت نقض مقررات پابند الکترونیکی تعیین کردند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با تاکید بر اینکه تنگه هرمز قدرتمندانه در ید جمهوری اسلامی ایران است گفت آنچه امروز در معادلات بین المللی تاثیرگذار است اقتدار ملت ایران و مواضع قدرتمندانه و عزتمندانه مسئولان کشور است.
آمریکا صدای اقتدار ایران بزرگ را باید بشنود.
موضعی صریح از تریبون مجلس با تاکید بر اینکه ایران در برابر محاصره و فشار اقتصادی از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. آقای حاجی بابایی نایب رئیس مجلس:
همچنان تنگه هرمز قدرتمندانه در ید جمهوری اسلامی ایران باید باشد تا روزی که آمریکا ادامه محاصره اقتصادی دارد سخن گفتن با هر کشور دیگری در منطقه در باب تنگه هرمز کار عاقلانه و عالمانه ای نمیتواند باشد.
نایب رئیس مجلس همچنین از لزوم اجرای کامل قانون متناسب سازی و پرداخت مزایای رفاهی به بازنشستگان گفت، موضوعی که نیازمند اقدام دولت و پیگیری مجلس است.
گفتیم که 90% حقوق شاغلین را باید بازنشستگان دریافت کنند، اما در بعضی از وزارتخانه ها به دلیل اینکه حقوق شاغلین در سطح پایینی هست تعداد زیر قابل توجهی از بازنشستگان هیچ اضافه‌ای به حقوق آنها انجام نپذیرفته است. لازم است کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت در این رابطه تدبیری بیاندیشند.
در ادامه نشست علنی وبیناری امروز مجلس، نمایندگان سراغ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی رفتند.
ما بیایم بگیم که چون نداری سکه رو بدی باید بری زندان.
اصلاحاتی که یکی از مهمترین محورهای آن تغییر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مربوط به مهریه است.
ما اومدیم یه مقداری تاثیر کردیم زندان‌ها خلوت بشه.
طبق مصوبه امروز مجلسی‌ها برای مهریه تا سقف 14 سکه مقررات اجرای محکومیت‌های مالی همچنان برقرار است، یعنی باید پرداخت شود، اما درباره مازاد بر این میزان توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار میگیرد. آقای نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
همینطور امضا زده ذیل سند نکاحی رو، امروز ها که میاد بیاد چه بکنه؟ اون رایی که مسیر اوغلایش اینه که تقسیط بکنه، قسط‌بندی بکنه، با پابند الکترونیکی از یه محدوده حق خروج نداره.
برای بررسی ملاعت یا همان توانایی پرداخت مهریه از سوی زوج هم راهکاری تعیین شده. خانم محمد بگی، عضو فراکسیون زنان:
زوجه که اطلاع داره همسرش اظهار ملاعت میکنه اما اموالی داره به نام دیگران کرده، بحث ما این بود دیگه که زوجه اگر درخواست کرد دوباره بررسی بشه این بیاد بررسی بشه. زوجه حتما اطلاعاتی داره در این زمینه که تقاضا میکنه از دادگاه یک بار دیگه بررسی بشه.
در صورت تایید شورای نگهبان و قانونی شدن این مصوبات، این حکم نسبت به مهریه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اجرا گذاشته شده و به میزان 14 سکه تمام پرداخت گردیده، ساری و جاری است.
مجلس روز سه‌شنبه جلسه علنی تقنینی دارد و بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را ادامه خواهد داد. نایده اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اقدامات نظامی دشمن مقابل ایران 100% شکست خورده است. آقای رضایی هشدار داد در صورت تداوم جنگ اقتصادی ایران آماده حمله و پاسخ به شبکه گسترده‌ای از منافع و شرکت‌های نفتی آمریکا در منطقه خواهد بود.
ایران امروز دیگه ایران قبل از جنگ نخواهد بود.
شفاف، مقتدرانه و بدون هر گونه ابهام پیام ایران منتقل شد از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به تهدیدات محور آمریکایی صهیونیستی.
مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود.
موضعی فراتر از میدان جنگ نظامی که ابعاد جنگ اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.
اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو می‌زنیم. 70 میلیون بشکه نفت رو که این طرف داشتیم فرستادیم رفت. حالا هر روز ما به اندازه تولید اون هر روز داریم اون طرف ناوهای آمریکا داریم نفت میفروشیم. خب اینم پس این محاصره دریایی آقای ترامپ هم اینطوری بود.
گستره این جنگ برای دشمن در تنگه هرمز برای همیشه بنبست خواهد بود.
بسته است، باز نمیشه.
علاوه بر چیزی که رئیس جمهور آمریکا ادعا میکنه.
بله. این بسته است. البته اگه آمریکا رفتارش رو عوض کنه. و تعهداتی که خودش داده، تعهدات عمل بکنه. معادل فرق خواهد کرد.
و هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای منطقه: هر گونه مشارکت در جنگ اقتصادی علیه ایران منافع ملی شما را نیز در کانون مخاطره قرار خواهد داد.
هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگه هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن، ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگه هرمز نه از خلیج فارس از هیچ کدام بیرون نخواهد رفت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین از توافق ایران و عمان برای مدیریت مسیر تردد در تنگه هرمز خبر داد.
اما روی مسیر ما توافق کرده.
اگر گفت کدام مسیره؟
حالا عرض میکنم. یه مسیر میانی. یه مسیر میانی.
نه شمال نه جنوب میانی.
نه شمال نه جنوب، یه مسیر میانی الان روی کاغذ، البته به معناش نیست که از فردا اتفاق میفته. تنگی هرمز زمانی باز میشه که آمریکا به تعهداتشون عمل بکنن.
سرلشکر رضایی از مردم و جوانان یک درخواست هم داشت، اینکه
ما امکانات بسیار فراوانی در کشور داریم که میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشه. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان تصریح کرد با اقتدار از کیان ایران دفاع خواهیم کرد.
به هیچ وجه تسلیم نخواهیم شد. جانانه از ملتمون دفاع میکنه. ما نیروهای مسلح تا آخرین قطره خونمون رو هدیه ملت ایران میکنه و اجازه نمیدیم پای اینها وارد سرزمینمون بشه.
فرسان آزرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
در مراسمی با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت از پزشکان نامدار قدردانی شد. در این مراسم آقای پزشکیان با تجلیل از نقش آفرینی خالصانه کادر درمان در جنگ تحمیلی دوم و سوم خلق این حماسه های خدمت رسانی را استثنایی خواند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده سپاه هم در پیام‌های جداگانه با تبریک روز پزشک از زحمات کادر درمان در عرصه‌های مختلف به ویژه جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کردند.
راه‌آهن چابهار زاهدان با پیشرفت مناسب در استانی بهره‌برداری قرار گرفته است. طرحی ملی که با اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور، مسیر دسترسی کشورهای همسایه به آبهای آزاد و ظرفیت ترانزیت کالا را افزایش و هزینه‌های حمل و نقل کالا را کاهش می‌دهد.
ریل توسعه کشور در جنوب شرق ایران، طرح عظیم ملی راه آهنی که قرار است تنها بندر اقیانوسی ایران را به گذرگاه‌های بزرگ جابجایی کالا در جهان متصل کند. منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان:
دسترسی ما به کشورهای آسیای میانه، روسیه و از طریق ترکیه به اروپا هست که بسیار مهم است. این پروژه برای همسایگان ما، برای جابجایی بار، ترانزیت کالا که در کمترین زمان ممکن پروژه های ریلی میتونن این کار رو انجام بدن، این پروژه مهم و اثرگذار هست.
حالا این ابرطرح ریلی با شتاب گرفتن عملیات اجرایی در دو سال اخیر در حال تکمیل شدن است. مجید نوذری نژاد، سرپرست حوزه طرحهای شرکت ساخت در سیستان و بلوچستان:
پروژه الان در کل به پیشرفت 92% رسیده در کل قسمت ها و در بخش ایستگاه ها به 63%.
سلیم کدخدا، فرماندار ایران شهر:
قطعه خاش به ایران شهر در آستانه بهره برداری کامل قرار داره، به طول 151 کیلومتر عملیات زیرسازی.
عطاالله اکبری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان:
به زودی شاهد آغاز عملیات خط راه آهن چابهار زاهدان و از زاهدان به سمت میلک و در ادامه به سمت بیرجند هستیم.
از آغاز عملیات اجرایی این طرح ملی بیش از 5000 نفر مشغول به کار شدند.
بچه سربازم، شهرستان سرباز، تقریبا 6 ساله با پروژه ام.
با توجه به این که الان در شرایط جنگی هستیم، با افتخار من اینجا کار میکنم.
ما با همه بچه‌های کشور تمام تلاشمون میکنیم پروژه تموم بشه.
اتصال شبکه ریلی به جنوب شرق کشور و بندر چابهار میتواند ظرفیت تازه‌ای برای تجارت ایجاد کند. ابراهیم جمشید زهی، فعال اقتصادی:
و این قطعا ارزآوری داره، هم برای منطقه آزاد، هم برای چابهار، هم برای ایران خودمون.
طول خط اصلی راه آهن چابهار به زاهدان بیش از 600 کیلومتر است. زهرا ساله، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان چابهار.
وزیر امور خارجه فشار اقتصادی آمریکا به ملت ایران را سناریوی تکراری دانست و گفت: این فیلم تکراری را بارها تماشا کرده ایم و ما می‌دانیم چگونه باید با آن مقابله کنیم. آقای عراقچی رو آوردن آمریکا به طرح‌های قدیمی مثل تحریم‌ها نشانه استیصال دشمن دانست و تصریح کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند هیچ راهی جز احترام به مردم ایران و رسیدن به راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشد وجود ندارد.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند فشارهای آمریکا برای وادار کردن ایران به تسلیم ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. خبرگزاری بلومبرگ نوشت: ایران با وجود هزاران حمله هوایی، تحریم‌های غربی و محاصره دریایی همچنان توان پاسخ متقابل را حفظ کرده و تنگی راهبردی هرمز را به یک اهرم فشار مهم در برابر آمریکا تبدیل کرده است. بلومبرگ همچنین تأکید کرد فشار اقتصادی جدید آمریکا ممکن است ایران را به اقدامات تلافی جویانه نظامی در سراسر خلیج فارس از جمله علیه زیرساخت‌های انرژی وادار کند، اقدامی که با افزایش قیمت نفت می‌تواند ترامپ را مجبور به تغییر دوباره رویکرد خود کند. بلومبرگ در این حال اذعان کرد آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی با مشکل جدی روبروست، چرا که فشار بر چین به عنوان خریدار اصلی نفت ایران میتواند واکنش متقابل پکن را به دنبال داشته باشد و فشار بر کشورهای منطقه نیز بعید است اراده تهران را تغییر دهد.
رسانه‌های آمریکا افشا کردند ویران شدن یک پایگاه مهم تدارکاتی نیروی درگاه آمریکا در درگاه عمان در نتیجه حملات ایران علت خروج ناو ابراهام لینکلن از منطقه بوده است. تکرار ادعای ترامپ درباره تصاحب تنگه هرمز نیز در این کشور با واکنش‌های منفی روبرو شده است.
واکنش‌های منفی در آمریکا به بی‌اعتباری ادعاها و تهدیدهای ترامپ بر ضد ایران. روزنامه آمریکایی دهیل تکرار ادعای ترامپ را در این باره که می‌خواهد تنگه هرمز را به قلمروی آمریکا تبدیل کند، پوشش و نقابی بر سرخوردگی ترامپ دانست. بخشی از گزارش نشریه آمریکایی دهیل را در این باره می‌شنوید.
مشخص نیست پیشنهاد تبدیل این تنگه به قلمروی آمریکا قرار است چگونه محقق شود، آن هم در شرایطی که کنترل عملی و بالفعل ایران بر این تنگه مهم بازارهای جهانی را به شدت آشفته کرده و قیمت نفت را افزایش داده. رئیس جمهور ترامپ درباره ایران با لحنی تند و قاطعانه سخن می‌گوید، اما این مواضع بیش از آن که نشانه قدرت باشد نشانه سرخوردگی و ناکامی اوست.
همزمان ادامه پنهانکاری و دروغگویی کاخ سفید و پنتاگون درباره پیامدهای سنگین جنگ با ایران در محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا سرزنش شد. سخنان جان آساف سناتور آمریکایی.
آنها درباره این جنگ دائم دروغ میگویند، همان گونه که درباره همه چیز دروغ میگویند، چون در کاخ سفید پافشاری بر فریب را یک فضیلت میدانند. ترامپ از روز اول به دروغ وعده داد که قیمت ها را پایین میآورد. او وعده صلح هم داد، اما به جای آن به آمریکایی ها جنگ داد و حالا بعد از 6 ماه در حالی که همه ذخایرمان را بدون هیچ دستاوردی خالی کرده باز به دروغ هایش ادامه میدهد.
صحبت های مجری تلویزیون MSI آمریکا در این باره.
ابراهام لینکلن پس از 9 ماه مجبور به بازگشت از غرب آسیا شده به این علت بوده که پایگاه تدارکاتی آمریکا در خلیج عمان در حملات ایران ویران شده. البته پنتاگون این اتفاق مهم رو علنی نکرده. آمریکا نمیتونه ذخایر تسلیحاتیش رو جایگزین کنه، از جمله به دلیل وخامت سلامت روان نظامیان آمریکایی، کمبودهای تدارکاتی و مزلات دیگر در نیروی دریایی.
نشریه آمریکایی آتلانتیک هم عنوان گزارش ویژه‌اش را این جمله قرار داد: دنیا دیگر به هر تحریک و جنجال توخالی ترامپ واکنش هراسان نشان نمی‌دهد.
نتایج نظرسنجی جدید خبرگزاری رویترز و مؤسسه افکارسنجی ایپسوس از بحران نارضایتی عمومی در جامعه آمریکا نسبت به رئیس جمهور این کشور حکایت دارد. در شرایطی که ترامپ در این دوره با رأی حدود 50% مردم آمریکا وارد کاخ سفید شده، هم‌اکنون بر اساس این نظرسنجی میزان حمایت از او در جامعه آمریکا به حدود 33% سقوط کرده و در این نظرسنجی حدود 64% از مردم آمریکا نارضایتی صریح خود را از او و عملکردش اعلام کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه نصیرات و شهرک زواگده در مرکز نوار غزه 2 فلسطینی شهید و 7 نفر زخمی شدند. ظهر امروز هم ارتش صهیونیستی با پهپاد جایگاه سوخت صنعتی در مقابل ورودی اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد که در پی آن یک تن شهید و 2 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد از زمان برقراری آتش بس، یعنی از مهر ماه سال گذشته تا کنون، در حملات صهیونیست‌ها 1286 تن زخمی و 4257 تن زخمی شدند. بنابر اعلام این وزارتخانه، آمار کل شهدای جنگ علیه غزه به 73420 تن و زخمی‌ها به 174369 نفر افزایش یافته است.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت آرمان فلسطین از بحر تا نهر بیش از هر زمان دیگری زنده و دست یافتنی است. سردار قانی در پیامی توسعه شهرک‌سازی و جنایات صهیونیست‌ها را تلاشی برای فرار از بحران و بنبست عمیق نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی دانست و گفت این کار نمی‌تواند شکست‌های راهبردی آنان از 7 اکتبر تا کنون را پنهان کند. فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد فلسطین آرمانی زنده و تغییر ناپذیر است، آرمانی که به یاری خدا تا تحقق پیروزی حق پا بر جا خواهد ماند.
خیابان همچنان میدان قدرت‌نمایی و حماسه‌سازی مردم. در اجتماعات شبانه مردم بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی در مقابل دشمن آمریکایی صهیونی تاکید می‌کنند.
شب گذشته ایران اسلامی 175 شب اجتماعات مردمی در میادین سراسر کشور را تجربه کرد. این اجتماعات مصادف با سالروز فرخنده امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود که شور و شوق خاصی به میادین بخشید.
شب ولایت آقای امام زمانمون هستن.
چه حسی داری تو این شب اومدی تو اجتماعات؟
خیلی خوبی،
خیلی قشنگه که آدم زیر سایه امام زمان تو نظام اسلامی زیر سایه ولی فقیه.
حالا پیام های روشن و سریع قشن های مختلف مردم فارغ از هر سریقه و گرایشی چیزیست که این اجتماعات را ادامه دار و دشمن ترس کرده است.
اینجا در میدان القدیر نیز همانند تمام اجتماعات شبانه کشور یک صدا و یک فریاد جاری است.
مردم اگر وحدتشون رو حفظ کنن به پیروزی میرسه.
اتحاد مردم میرسونه و اینکه به حرف رهبرشون هستن و میدون خالی نمیکنن.
اومدیم تو خیابون که بگیم چه تو شادیا، چه تو عیدا، چه تو عزاها، ما تو این میدون هستیم، میدون رها نمیکنیم.
همین حضور مردم کشور ما بود که دشمن عقب نشینی کرد و نتونست نگاه چپ به کشور ما بکنه.
اتحادی که الان در ایران هستش در هیچ کدای دنیا نیست.
بدونید تا زمانی که ما هستیم شما دست دست کنیم
مسئولیت پذیری داریم، ما میدون رها نخواهیم کرد.
مردم با همین همبستگی که انشاءالله اون پیروزی نهایی رو رقم خواهند زد.
استقامت کردیم 175 روز و الحمدلله داریم به نتیجه میرسیم.
اجتماعات شبانه در کشور شهروندان برخی کشورها را نیز با میدانداران هم صدا کرده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی ببخشید رئیس سازمان نظام دامپزشکی ادعای توزیع نهادهای دام و توغیر آلوده در واحدهای دامداری و مرغداری و توزیع 20500 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته را رد کرد. عباس علی مطلبی:
به هیچ وجه سازمان دامپزشکی اجازه مصرف چنین خوراک دامی رو که آلودگی داشته باشه رو نمیده. اگر هم در بحثان مطرحه، شاید مثلا یکی بره 10 تن 100 تن محصول بگیره بره بذاره تا انبار کارخونه خودش، حتی اونجا محصول فنی ناظر مستقره. اگر این فضا رو از انبار بخواد در بیاره تبدیل به خوراک بکنه، اون محصول فنی اونجا وایستاده.
معاون اقتصادی وزیر کشور در سفر به قم از طراحی صندوق حمایت مالیاتی و تسهیلاتی واحدهای آسیب دیده از جنگ خبر داد. مهدی دوستی با اشاره به اینکه کارخانه ها بر اساس درصد آسیب و شدت آسیب سنجیده می شوند گفت حمایت هایی در خصوص تامین زمین برای بنگاه های آسیب دیده و مشوق ها و معافیت های مالیاتی و برقراری تنفس هایی برای مالیات این دست از صنایع پیش بینی شده است.
چرخ برخی از واحدهای صنعتی در جنگ تحمیلی سوم از حرکت ایستاد. آقای کریمی رئیس سازمان سمت استان قم:
کل مجموعه آسیب دیده صنعتی استان و صنفی حدود 400 واحد هستند که تقریبا 152 واحد بالای 10% آسیب دیدند.
اما عده‌ای از مدیران واحدهای تولیدی از جهاد اقتصادی دست بر نداشتند و با توان خود دستگاه‌ها را راه اندازی کردند.
بعد از جنگ ما تقریبا برج دو اومدم اونجا.
نیروهایی که از دست رفته دوباره براش برگشتن و سر کارمون برگشتیم.
22 واحدی که آسیب کلی دیده بودند تقریبا زیر 10% هست تعدادشون که برگشتن به مدار تولید، ولی از اون مجموعه 400 تایی که آسیباشون جزئی بوده بالای 80% شون مجددا رفع کردن و به مدار تولید برگشتن.
احیا و بازسازی صنایع متأثر از جنگ با ارائه مشوق‌ها و راهکارهای مختلف در دست پیگیری قرار دارد. آقای بهنامجو، استاندار قم.
پرداخت تسهیلات به این عزیزان هستش که تسهیل بگیرن، بازسازیشون ببرن جلو. مرحله بعدی ما بحث بازپرداخت این هست. حتما ما با مال دولت می‌بایستی بخش زیادی از این تسهیلاتی که می‌گیرن بازپرداختش هم براشون فراهم کنیم. روش‌های مختلفی به دولت ارائه دادیم، اون در حال بررسی است. انشاءالله با این حرکت می‌تونیم بگیم تا یک ماه آینده بتونیم به یه جای خوب برسیم انشاءالله.
برای جبران خسارت کارخانه‌ها، نقشه راهی با طراحی صندوق مالی در دولت شکل گرفته است. آقای دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور:
دولت در واقع به دنبال تشکیل این صندوق هست که بتونه نیازهای بنگاه‌های آسیب